بسم الله الرحمن الرحيم.
میان تیرهای چوبی شکسته تخته رنگ شده ای روی یک تیر چوبی نصب شده که رویش نوشتند اینجا زمانی هویزه بوده. رسم تاریخ همین است. شهرها و ساختمانها ویران می شوند دوباره ساخته. مردم از شهرها می روند و باز به شهرهایشان بر می گردند. اما هویزه در روزهای ویرانش هم نشانه های بسیاری از زندگی و آبادانی داشت. شهر ویران هویزه و بیابانهای اطرافش که محل شهادت رزمندگان عملیات نصر است، زیارتگاهی آباد شد که این روزها مردم بسیاری را سوی خود می کشاند.
از یادمانهای بسیار مهم در دوره دفاع مقدس یادمان هویزه هست.
یاد شهید علم الهدا و یارانش میفته.
یه روزی یه عده برای خدا آمدن و امروز میبینیم خدا همه دلا رو متوجه اونا کرد.
غروب آفتاب 16 1359 پاره داره میاد و اونجا خیلی درگیری شدید شد.
آتش توپخونه دشمن شروع شد.
تانک های 50 تنی دشمن بس.
قطره تشنه.
در همین بیابانی که امروز ما جمع شده ایم، یک روزی جمعی از بهترین جوانان و پاکیزه‌ترین عناصر مؤمن و خالص و صالح ما با غربت به خاک افتادند و شربت شهادت را نوشیدند.
نام هویزه که به گوش آدم میخوره به یاد شهید علم الهدا و یارانش میفتیم.
شهدای هویزه و یادمان شهدای عزیز هویزه یادآور یک حماسه عاشوراییه، یادآور یک حماسه‌ایه که فقط ما تو سطح اصحاب ابا عبدالله الحسین و یارانی از این دست در طول تاریخ بشریت مشاهده میکنیم.
به اعتقاد من یه عده به خاطر خدا یه روزی از دیوار لانه جاسوسی بالا رفتن و یه روزی هم به خاطر خدا مصاحبه های مطبوعاتی و برند شدن سیاسی رو گذاشتن برای دیگران تو لانه جاسوسی و ترک کردن و به فرمان امام به جبهه اومدن. برای خدا زیر چرخ تانگا له شدن، جنازه هاشون گم شد، یک سال و نیم بعدی بعد از فتح خرمشهر استخونهایی پیدا شد، تو اون بیابونا دفن شد. این شد شهید علم الهدا، اون شد شهید قدوسی، اون شد شهید دیگری، شدن شهیدای دانشجویان پیرو خط امام، شدن شهیدای دانشجویی که امروز برای همه دانشجوها علم هدایت شدن، سفینه نجات شدن، مصباح الهدا شدن. امروز میبینیم بعد از 30 خورده‌ای سال دانشجوها میرن، دخترها میرن، پسرها میرن، زائرها میرن، دور اینا میگردن. یه روزی یه عده برای خدا آمدند به جبهه و امروز میبینیم خدا همه دلا رو متوجه اونا کرده.
اون روز کسی گمان هم نمیکرد که به این زودی این شهدای عزیز و غریب اینطور جاه و جلال معنوی پیدا کنن و مردم از راه های دور و نزدیک به زیارت اونها بیاین.
از یادمانهای بسیار مهم در دوره دفاع مقدس یادمان هویزه هست که شهید بزرگوارمون شهید سید حسین علم الهدا و دیگر دانشجوهایی که از نیروهای ایشون هستن معرف حماسه هویزه و عاشورا و کربلای هویزه هست.
عزیزان، دانشجوی ما علقه و انس ویژه‌ای با یادمان دارن. من فکر میکنم زیباترین میعاد برای بصیرت دانشجویی مسجع نورانی شهید علم الهدا و یاران شیدایی او و شهدای دانشجو و پاسداری که با او بودن این مکان مقدس میتونه باشه.
خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی. میگم آقا محمد حسین، این انقلاب تعزیه خونی قبل ظهوره. برو این نقشه چیه؟ چه زیبا شهدا نقششون رو بازی کردن. یه روز اینا اومدن جبهه شد دانشگاه، حالا ما رفتیم دانشگاه شده جبهه. به همین خاطر اونجا با دانشجوها خیلی حرفا داره. مهم اینه که دل بدی، تعلقاتتو ول بدی و اونا همه چیزو برای دلتو ول میدن.
چند نکته برای همه نسل جوان ما به خصوص دانشجوها در هویزه و یادمان این شهدا قابل استفاده است. حسین علم‌الهدا به عنوان فرمانده سپاه هویزه به اهواز میره تا یه مقدار سلاح و تجهیزات برای نیرواش تهیه بکنه. وقتی چند قبض سلاح تو اهواز از طریق سپاه تهیه میکنه تا بیاره برای نیرواش در هویزه، چند جلد نهج البلاغه هم تهیه میکنه و در هویزه به نیروهای خودش یه اسلحه میده، یه نهج البلاغه. اونس بسیار زیادی که حسین علم‌الهدا با قرآن و نهج البلاغه داره و نیروهاشو مسلح میکنه، هم به سلاح مادی ظاهری دنیوی، هم به نهج البلاغه و معارف امیرالمومنین علیه السلام.
نگاه کنید، یه شهید گمنام وقتی جنازش پیدا میشه، وقتی گمشده ها پیدا میشن تو شهرهای دلمون تشییع میشن، چقدر ما گمشده ها پیدا میشیم؟ فکر کنم به یه روایتی وقتی ما میرسیم تو اون بیابونا میگن اگر میخوای پیدا بشی، اگه میخوای سری تو سرا تو عالم بالا بشی، برو گم شو. ما تو هویزه یاد میگیریم که بریم گم شیم، یعنی از منیت خودمون دور شیم، یعنی از حرف و حدیث های بی خودی دور خودمون جمع کردیم دور شیم، یعنی از هوای نفسمون دور شیم. اگه شهیدا تو اون بیابون گم شدن، امروز میبینیم همه گم شده ها رو دارن پیدا میکنن. قیام لله، توجه به تکلیف الهی، بودن در مسیر ولایت، و چه قشنگ تمرین کردن. امروز وقتی اون دانشجوها رو میبینیم، میبینیم تمرین کردن ولایت پذیری امام مهدی رو در حضرت امام، و دارن به ما یاد میدن تمرین کنیم ولایت پذیری امام مهدی رو در ولایت پذیری حضرت آقا.
نماز و آسمان پر ستاره، بدنهای شهیدان پاره پاره، نماز و آتش و دشت شلمچه، نماز و شیمیایی در حلبچه، نماز بحر پیمبر نور عین است، نماز سربند سرخ یا حسین است، نماز و انفجار و وقت تحذیب، نماز در معبر گردان تخریب، نماز سرخ یاران را چه کردی، نماز سرب داران را چه کردی، خدا محراب سنگر را چه کردید، نماز تیغ و هنجر را چه کردید، نماز سرخ یاران را چه کردید، نماز سرب داران را چه کردید، خدا محراب سنگر را چه کردید، نماز تیغ و هنجر را چه کردید.
شهر هویزه که از شهرهای استان خوزستانه که دشمن در اول تجاوزش به کشور اسلامی اشغالش کرد. میدونید دیگه مردم هویزه همه عرب زبان هستن. صدام هم شعار نمیداد که آی ما میخوام از حقوق عرب دفاع کنم، از حقوق نمیدونم سردمدارت قوم عرب هستم اینا، همه شعار علکی و تو خالی و دروغین بود. اما آمد و هویزه رو گرفت و چیکار کرد با مردم عرب و هویزه؟ چه نامردیا کرد، هویزه رو با خاکستان کرد.
مدتی بود جبهه ها آرام بود و همه منتظر بودند تا فرمانده کل نیروهای مسلح بنی صدر تدبیری بیاندیشد و سرزمین های اشغالی را آزاد کند. اواخر آذر رئیس جمهور به فرماندهان ارتش دستور داد یا طرحی برای عملیات طراحی و اجرا کنید یا بروید در رسانه‌های گروهی صریحاً علت عدم امکان اجرای عملیات را برای مردم توضیح دهید. پس از آن سومین عملیات دوره فرماندهی بنی صدر طراحی شد و نامش را نصر گذاشتند.
من در اون روزی که این عزیزان به سمت این جایگاه جهاد و شهادت و فداکاری حرکت می کردن، اونها را از نزدیک دیدم. در نزدیکی کرخه نور شهید عزیز حسین آقای علم الهدا رضوان الله تعالی علیه و بقیه جوانانی که همراه او بودند و با دست خالی بدون تجهیزات اما با دلی سرشار از عشق و ایمان، با قلبی استوار از اتکا و توکل به پروردگار به این طرف می آمدن. واقعا انسان یک بار دیگر صحنه صدر اسلام را، صحنه عاشورای حسین را و کربلا را به چشم خود مشاهده می کرد. وقتی اون جوانها را می دید با عزم راسخ داشتن می آمدن در قلب دریای دشمن.
غروب آفتاب 16 دی 1359 دیدیم از سمت دوب هر دان داره موشک شلیک میکنه، کارتوشا داره میزنه، کمپاره داره میاد، توپخونه میزنه. از سمت پادگان همی که سمت جنوب ما بود تانکای زیادی حرکت کرد و اونجا خیلی درگیری شدید شد. بمبارون‌ها بود، هلیکوپترها بودن، تانک بود، کارتوشا بود، کمپاره ها میمدن.
آرام آرام آتش توپخونه دشمن شروع شد و منطقه را پوشش داد. بعد هواپیماهای دشمن اومدن و در واقع در سطح پایین که اصلا تعجب میشد، یعنی بچه‌ها هر چی تیر داشتن به سمت هواپیما میزدن. چرا؟ چون هواپیما خیلی پایین بود.
به ما اطلاع دادن که حسین که صد متر جلوتر از شما سمت راست جاده است مجروح شده. تا ما نشدیم همون اومدیم بریم سمت حسین، شهید محمد علی حکیم جلومون گرفت، گفت نمیشه همون بریم، درگیری شدیده، شما واسید اینجا من میرم. برها رفت و برگشت گفت آره حسین تو کترش تیر خورده و هرچی بهش اصرار میکنم نمیاد، میگه این دستم سالمه. حسینم آرپیجی زن ما بود، آرپیجی زنم غیر از کلانشه، میشه با یه دست موشک و شلیک کرد
و هرچی به ما نزدیکتر میشد تیرهای مستقیم تری میدن و حسین با اصابت تیر به سرش و بدنش و تمام بدنش به تیر وارون کردن و حسین
شاید از میان هزار روزی آتشین عاشورا بر مصیبت تاخت و تاز اسب‌ها بر پیکر هزار تکیه سید و شهدا بیشتر گریستیم که این گونه خداوند تو را طعمه تانک‌های اشقیا گردانید. نمیدانم آن دم جان در بدن داشتی یا نه. آه حسین، امان از دل مادرت، امان از دل مادرت.
عزیزا شهید شد، مگر حسین نمیدونه خواهر زینب عزیز میشه، مگر حسین نمیدونه علی اکبر شهید میشه، مگر حسین نمیدونه قاسم زمان شهید میشه.
مادرم حاج بود، خدا میداند که حسین تو نیز میدانست که قدم در راه سید شهدا میگذارد و تو نیز میدانستی که وظیفه زینبی خواهد.
من وقتی که اعتراف پیدا کردم که برادرمون حسین علم الهدا شهید شده، تصویری که در ذهنم نقش بست تصویر جنگ هایی بود در صدر اسلام که حاملان قرآن و قاریان اصلی قرآن رو در کام خودش می گرفت و شهیدانی از قاریان قرآن برای جامعه به جایی می داشت. به خاطر اینکه این جوان جزء افرادی بود که از روی عمق اعتقاد و ایمان به اسلام معتقد بود و اطلاعات اسلامی و دینیش هم خوب بود.
تانک های 50 تنیه دشمن بعثی تاختن بر بدن های مطهر این شهدا و منطقه و شهر اویزه رو اشغال کردن. سال 1361 در عملیات بیت المقدس آزادی شهر خرمشهر هویزه آزاد شد. تفحصی انجام گرفت تا شهدایی که حدود 15-16 ماه قبل در این منطقه به شهادت رسیده بودند رو پیدا بکنند. تعداد از این شهدا پیدا شدند که در همین یادمان هویزه به خاک سپرده شدند. مدتی بعد علم الهدا شناسایی شد. چگونگی شناسایی علم الهدا بسیار درس داره و علم الهدا را از یک قرآن جیبی شناسایی می کنند، چرا که حسین علم الهدا همیشه قرآن همراهشه و بدن مطهر او رو با قرآن جیبی شناسایی می کنند. پیامی که برای نسل جوان امروز و دانشجوی امروز داره اونس ارتباط با قرآن و مفاهیم قرآن و نهایتاً عمل به قرآن هست.
دانشجوی عزیز فدات بشم، اگر از من سوال بکنی بالاترین هنر حسین علم الهدا چی بود؟ آیا اونسش با قرآنش بود؟ میگم نه. گرچه حسین علم الهدا و یارانی که با او به شهادت رسیدن اهتمامشون به قرآن اهتمام ویژه بود. وقتی قرآن رو بردن نزد مادرش، مادرش گله کرد، گفت چرا قرآن رو از حسین من جدا کردید؟ او دائما با قرآن بود. بذارید این سؤال رو من تو دل تاریخ ببرم جلوتر. من میگم عاشورای هویزه، نه عاشورای 61، اصحاب امام حسین بالاترین ویژگیشون چی بود؟ آیا اهتمامشون به نمازشون بود که زیباترین نمازها رو داشتن؟ میگیم نه، نماز در اوج بود. سجده ای به اندازه سجده عاشوراییان شما پیدا نمیکنید. نمازم اگر هست، نماز سید ابن عبدالله حنفی 13 چوبه تیر مقابل نماز ابا عبدالله الحسین تو سینه و صورت سید ابن عبدالله وارد شد. یه جمله گفت، هل وفیتو؟ وفادار بودم یا نه؟ قرآن عاشوراییان در اوج بود؟ بله در اوج بود، ولی بالاترین هنر عاشوراییان قرآن خواندنشون نبود. هرچند حبیب ابن مظاهر یک شب تا به صبح یک ختم قرآن داشت، بریر یک شب تا به صبح یک ختم قرآن داشت. آیا بالاترین هنرشون شجاعتشون بود که بی نظیر بود؟ آقا از کنار خیمگاه تا نهر علقمه هیچ جمعیت لشکر دشمن نبوده 5000 نفر بوده. ابوالفضل یک تنه شکاف رفت جلو. شمشیری مگه طاقت مقابله با شمشیر ابوالفضل رو داره؟ یا عابس بن ابی شیب امیری حسین و نعم الامیر زد به دل دشمن، با سنگ مجبور شدن اون رو از پا بندازن، ولی باز شجاعت و شمشیرشون بالاترین هنرشون نیست. بالاترین هنرشون معیت، یعنی بودن با ولی خدا تا آخرین قطره خون.
روزهای سختی بود. پدرم میگفت باید صبر کرد، مادرم اما چیزی نمیگفت. گفتم قرآن بخوانم دل این مردم نرم شود، نشد. گفتم دعا کنم، نشد. چیزی درون سینم بیقراری میکرد. آن شب قرار بود با مادرم درد و دل کنیم، نشد. گفتم همه چیز را به او خواهم گفت، برای من حرف خواهد زد. حرفهای او مثل آیه های قرآن، مثل انا انزلنا، مثل والعصر، مثل کوثر. این روزها کسی لبخندش را ندیده بود. گفتم می نشینم روبرویش، صورتش را سیر تماشا می کنم، اما نشد. مادرم انگار رفتنی تر از همیشه.
مولاتی امبی ها حضرت زهرا مادر سادات، مولاتی حضرت زهرا مادر سادات، مولاتی ام ابیها حضرت زهرا مادر سادات مولاتی ام ابیها حضرت زهرا مادر سادات مولاتی ام ابیها.
قطره قطره تشنه.